تو برو کشکت رو بسا. بله، نمیدونم نحوه شکل گرفتن این ضرب المثل رو میدونید یا نه. در این لحظه از برنامه شبهای ایران برای شما عزیزان تعریف میکنم. میگن روزی مرد کشسابی نزد شیخ بهایی رفت. از بیکاری و درماندگی شکوه کرد و ازش خواست تا اسم اعظم رو بهش یاد بده. شیخ مدتی او رو سرگردوند و بعد به او گفت اسم اعظم از اسرار خلقته و نباید دست نااهل بیفته. ریاضت لازم داره و برای این کار به او دستور پختن فرنی رو یاد میده و میگه اون رو پخته و بفروشه، به صورتی که نه شاگرد بیاره و نه دستور پخت رو به کسی یاد بده. مرد کشتاب پاتیل و پیاله خریده شروع به پختن و فروختن فرنی میکنه و چون کاروبارش رواج میگیره طمع کرده و شاگرد میگیره و کار پختن رو به او میسپاره. بعد از مدتی شاگرد میره بالا دست مرد کشتاب، دکانی باز میکنه و مشغول فرنی فروشی میشه، به طوری که کار مرد کشتاب کساد میشه. کشتاب دوباره نزد شیخ بهایی میره و با ناله و زاری طلب اسم اعظم میکنه. شیخ چون از چند و چون کارش خبردار شده بود بهش میگه تو راز یک فرنی پذیر رو نتونستی حفظ کنی، حالا میخوای راز اسم اعظم رو حفظ بکنی؟ تو برو کشکت رو بسا.
مسجد شاه اصفهان که به نامهای مسجد سلطانی و مسجد امامی شهرت دارد، در ضلع جنوبی میدان نقش جهان واقع شده و مهمترین مسجد دوره صفوی و شاهکاری جاویدان از معماری و کاشیکاری این دوره است. معمار آن استاد علی اکبر اصفهانی بوده و ساخت آن به سال 1020 هجری قمری به فرمان شاه عباس اول آغاز شد. میان محور سردر که رو به میدان بوده و محور مسجد که رو به قبله است، زاویه‌ای پدید آمده که معمار با چرخش ایوان جنوبی مسجد پشت هشتی آن را به بهترین شیوه حل کرده است. به گونه‌ای که از هشتی میتوان میان سرای مسجد را دید ولی مستقیما نمیتوان وارد آن شد، بلکه باید از یکی از دو دالان گرداگرد ایوان به میان سرا رسید. کاشیکاری سردر این مسجد 5 سال به طول انجامید. سردر اصلی مسجد دارای مقرنسه با شکوهی است که با طلا و نقره پوشش داده شده است. در کفیروی نصب شده در این قسمت، سال اتمام این مسجد به زمان شاه صفی جانشین شاه عباس اول که تا سال 1052 سلطنت کرده است اشاره شده. از نکات جالب این مسجد چهارایوانی انعکاس صوت در مرکز گنبد جنوبی است. ارتفاع این گنبد عظیم 52 متر و مناره های سردر آن 42 متر است. این بنا در تاریخ 15 دی 1310 به ثبت آثار ملی ایران رسیده است.
خیلی ارادت داریم، خیلی مخلصیم و با ادامه گزارش اون و صحبت با استاد هادی قدرتی باز هم در خدمتتون هستیم. صحبت به اینجا رسید که یه تجاوزی این آمریکایی‌های خبیث و اسرائیلی‌های کثیف انجام دادن و یه خساراتی به آثار و ابنیه تاریخی اصفهان هم وارد شد. آقای قدرتی چه اتفاق افتاد؟
خیلی خبر بدی بود. یعنی من وقتی که این خبر رو شنیدم، خیلی از دوستانم از سراسر کشور به من زنگ می‌زدن و اونها هم نگران این بودن که چه بلایی سر این بناها اومد. وقتی ما رفتیم برای بازدید همون روز اول، پر از این شیشه های رنگی و چوب های درها بود که ریخته بود اونجا و صحنه خیلی بدی بود. آینه های قدیمی شکسته شده بود و 40 ستونی که به اصطلاح نامش همه جا زبان زده دستخوش این تجاوز شده بود و متاسفانه این شیشه هاش ریخته بود. وقتی رسیدیم اونجا، حالا هوایی که دادی، حالا هوایی این بود که انگار بدن خودمون دچار آسیب شده بود و یه ضربه‌ای بهش خورده شده بود. علاقه مندامه میراثم اومدن و یه زنجیر انسانی براش تشکیل دادن، با اینکه اطراف اینجا تماما سپر آبی نصب شده بود که نشان دهنده اینه که اینجا مکان تاریخیه و نباید موشکی پرتاب بشه اطرافش. به جز چهل ستون به موزه هنرهای معاصر بود، یه سری سقف‌هاش ریخته شده بود، درهاش کنده شده بود، درهای چوبی نفیس. موزه تزیینی بود، تزیینی که رفتیم باز هم همین اتفاق، یعنی تا لحظه ای که کسی تو اون جا حضور پیدا نکنین، حسی که من میگم رو تا درک نمیتونه بکنی.
چند روز سوم بود من خودم اومدم اونجا گزارش تهیه کنم، اصلا بغض کلمه گرفته بود که این همه هویت و آثار ملی و تاریخیمون مورد تجاوز قرار گرفت و به قول خودمون اصفهان داغون شده بود.
بله، تالار تیموریمون همینجور شد. تالار تیموری که کاملا سطح با تیکه های چوب و شیشه پر شده بود، تالار اشرفمون که یکی از زیباترین تالارهاست، اصلا نام گذارش به خاطر اینکه زیبایی شوری بوده که شرف داشته به بقیه کاخ ها و خاطر همین بهشون گفتن اشرف. اینجا متاسفانه دستگاه شده بود و متاسفانه این آسیب های شدید بهش وارد شده بود. ولی خود چهل ستون چون کنار استان رسان قرار گرفته بیشترین ضربه رو دیده بود.
فکر میکنین چرا دشمن دوست داره این هویت نباشه، این اصالت نباشه و یه جورایی میدونه خب اینجا استان داری کنار چهل ستونه، شاید فاصله نزدیک 50-60 متر اصلا باشن این دوتا امارت از هم دیگه، چرا حمله میکنه به استان داری که میدونه قطع به یقین یه تخریبی هم برای چهل ستون داره؟
خیلی جالبه که توی استانداری های کشور فقط استانداری اصفهان دچار حمله شد. این هم به خاطر این بود که به قول شما همین که میفرمایید هویت دورش بود و نمیتونست این جمع مردم که کنار هم میشن و جمع میشن رو متلاشی کنه، اومده بود یه همچین کاری بکنه ولی مردم ما وایسادن، بناهای تاریخیمون واقعا مقاوم وایسادن و باعث این شد که هویتمون رو در همه حال حفظ بکنیم، چه از نظر وجود مردم چه از نظر بناهایی که داریم.
درود بر شما. داریم میریم به سمت سویه دیگه، تابستان و فصل گشت گذار و اردیبهشت هم که اصلا اصفهان مثال زدنی از لحاظ دیدنی و جذابیتش. میخوام شما مردم ایران رو دعوت کنید که تشریف بیارن از این فضا لذت کافی ببرن و اصفهانی جان رو تماشا کنن.
اصفهانی ها از قدیمشون مهمان نواز بودن، چه اون زمانی که 400 سال پیش میدن تو این کاروان سرا و وارد اصفهان شدن مسافرهای عزیز، چه حالایی که بناهای تاریخ ما حتی ایام عید بناهای تاریخمون درش باز بود و کل جازه های گردشگری داریم.
بله.
ما ادیان مختلف هم کنار هم داریم.
بله.
کلیسارا میتونن بیان ببینن، مساجدمون رو میتونن ببینن، کارخونه های قدیمی که داریم رو میتونن بازدید کنن و یه سر بیان کنار زاینده رودی شاله تا اون موقع هم آب داشته شده بیشن که ناری پل خواجی بود.
درود بر شما. آقای خیلی عالی گفتین، خیلی عالی تصویر سازی کردین از اصفهان و شخصا خودم سر ذوق آوردین و خیلی دوستتون دارم. دم شما گرم.
قربونتون برم. انشالله که مردم ایران تو این اوضاع که یه ذره حال و هواشون به هم ریخته بوده تشریف بیارن اصفهان و با یه حال خوب برگردن شهرشون.
این جوونا میگن نسل زدی میگن تراپی نه میرم اصفهان.
اصفهان.
آقا باشه، شب خوب براتون بسرم.
شب شما هم بخیر. خدا نگهدار.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران. صدای ما رو از شمال غرب کشور، از زنجان، پایتخت شور و شعور حسینی میشنوید و من الان در زنجان از حسینی اعظم زنجان میخوام براتون بگم، از حسینیه‌ای که به عنوان دهمین میراث معنوی کشور ثبت ملی شد و دومین قربانگاه جهان اسلام محسوب میشه بعد از منا، و میخواییم از این جای تاریخی بگیم چراش رو هم حتما در اثنای گزارش خدمتتون عرض می‌کنم. حتما خیلی از شما عزیزان شنونده هم در جریان هستید که در این جنگ سوم چه اتفاقهایی افتاد و یکی از مکانهایی که در واقع مورد اصابت حمله دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفت حسینیه اعظم زنجان بود. در همین مورد بخواییم با خواهر عزیزی هم صحبت بشیم که زنجانی هستن، از سهولیت این منطقه رو خوب میشناسن. خانم سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشه انشالله.
خوبید انشالله،
میگم بهتون زنده
باشیم. ماشالله توی موکب فعالیت میکنید و الان میدونیم در کل کشور چقدر میادین شهرمون، خیابانهای شهرمون به خصوص شبانه چقدر فعالن عزیزان، و به شما هم خدا قوت میدیم.
سلامت باشید، منم خدا قوت میگم به همه همشهری‌ها و هم کشوری هم وطنای عزیزم که میدونم این شبها همه جان برکفانه و از صمیم دل و عمق جان اومدن تو خیابون. حالا یه عده تو موکب، یه عده تو خیابون، و داریم این عشقمون رو به وطن و رهبر عزیزمون نشون میدیم. از طرفی خب نشون میدیم که ما خونخواه هستیم و تا به خونخواهی نرسیم آروم نمیگیریم.
خدا حفظتون بکنه، خدا اجرتون بده. بخوام از حسینی اعظم زنجان برامون بگید، جایی که ما زنجانی ها به خصوص اونهایی که مثلا 40-50 سال سن داریم که دیگه از بچگی میشناسیم، اونایی هم که 100 سال حتی سن دارن اونها هم میشناسن، یعنی میخواییم بگیم اینجا خیلی قدمتش زیاده.
بله خیلی تاریخی هست، به قول شما قدمت طولانی داره. من مادر بزرگی دارم نزدیک 90 سالشه و از خاطراتش از حسینی اعظم برامون میگه. من خودم یادم هست از وقتی که دست چپ و راستم رو شناختم، از وقتی که میدونستم که مراسم امام حسین چیه، پرچم ابا عبدالله چی هست، توی این حسینیه بودیم، از بچگی بزرگ شدیم و از همون بچگی به همون گفتن که خب اینجا یه فضاییه که نظر لطف آقا ابا عبدالله اینجا هست. و یادم هست که روزهای هشتم ماه محرم نه تنها زنجانی ها، نه تنها از استان زنجان، بلکه از اقصا نقاط کشور توی این دسته بزرگ شرکت میکردن و همونطور که فرمودید به عنوان دهمین میراث معنوی این دسته ثبت شده. خود حسینی اعظم دومین قربانگاه جهان هست بعد از منا به قول شما، و خدا رو شاکرم، واقعا خدا رو شاکرم که از بچگی توی این حسینیه نفس کشیدم و تو شهری بزرگ شدم که الحمدلله افرادی هستن که توی این حسینیه دست به دست هم دادن و یک چنین خاطراتی رو برای من رقم زدن.
و معنویت عظیمی که این نقطه داره و این محل داره و اون دلهایی که به اینجا در واقع دلهاشون رو گره میزنن، و خب توی این روزها دیدیم که متاسفانه مورد حمله دشمن هم قرار گرفت. وقتی خبرش رو شنیدید چه حسی داشت؟
من روزی که حسینی اعظم زنجان این مکان مقدس و این وجود مادر است مورد آسیب و مورد حمله متخاصمانه دشمن قرار گرفت، نزدیک بعد از نماز صبح بود. من نماز صبح رو که خونده بودم صدای انفجار رو شنیدم، بلافاصله دیدم گفتن که حسینی اعظم. من همون لحظه انگار تیکه‌ای از وجودم آسیب دیده باشه، باورتون نمیشه. 2 ساعت بعد 3 ساعت بعدش من به اصرار خواستم که بیام ببینم که مثلا چی شده. گنبد آسیب دیده بود، گلدسته آسیب دیده بود، واقعا داغ بزرگی بود برای خود من. ولی خب میخوام اینو بگم این دشمن فکر میکنه با زدن یه ساختمون، ظاهر ساختمونه دیگه، میتونه این خاطرات یا این معنویت رو از دل ما پاک کنه. برعکس، وقتی که اینجا آسیب دید، مردم، این مردم به قولی پایتخت شور و شعور حسینی هستی که با شعور بودن شعورشون بیشتر شد و ما دیدیم فردای همون روز مراسماتی که جلوی حسینیه، حتی شبها من وقتی میومدم میدیدم مردم کنار حسینیه وایستادن و عشق میریزن و این نشون میده که چقدر ما ارتباط عاطفی داریم با این مکان مقدس. اگر اون حسینیه پودر هم میشد، بله کتابخونهش که چه کتابهای عظیمی توی اون کتابخونه بود، شاید بعضیش اصلا نایاب باشه، ولی خب دشمن کور خونده. اگه فکر میکنه با زدن اینجور جاها میتونه این معنویت رو از ما بگیره یا این ارادت ما رو کم کنه، نه تنها گرفته نمیشه بلکه بیشتر هم میشه. مردم ما دست به دست هم میدن اگر گنبد آلیاژ بود الان طلای واقعی روی اون گنبد نصب میکنن. مردم ما اینن، مردمی که دست به دست همیدن و حسینیه رو زیباتر از قبل میسازن، با عظمتر از قبل میسازن و انشاءالله دسته امسال پرشکوه ترین دسته حسینیه اعظم خواهد شد.
انشاءالله به زودی زود انشاءالله مراسم حسینیه اعظم زنجان که خب شهرت جهانی داره، فقط در شهر و کشور ما معروف است، شهرت جهانی داره، باز هم با حضور همین ملت عزیزمون، همون عاشقان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بار دیگه 8 محرم دور هم کنار هم جمع خواهیم شد. کما اینکه این شبها هم این حسینیه دستش، دسته حسینیه، موکب حسینی اعظم همچنان داره فعالیت خودش انجام میده.
بله فعالیتش انجام میده. شایخونه حسینیه همچنان دایر هست، مراسماتی که توی صحنه حسینیه، ما حتی نذاشتیم نماز حسینیه تعطیل بشه، مردم اون روزی که حسینیه آسیب دیده بود جمع شدن نماز رو به جماعت اونجا خوندن. الحمدلله نظر لطف خدا و نظر ابا عبدالله علیه السلام روی این مکان، نه این مکان، ببینید ایران حرمه، نظر لطفشون روی مسلمون ها خصوصا شیعیانشون هست. انشاءالله خود این بزرگواران مدد بکنن و امسال محرمی پرشور داشته باشیم. انشاءالله
زنده باشین، با وحدت کامل شیعه و سنی کنار هم خواهیم بود انشاءالله تا پیروزی کامل ایران عزیزم. زنده باشین.
زنده باشید. ممنونم از شما. سلامت باشید. خدا نگهدار.
الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا قتیل الله و ابن قتیله. این بنایی که دارید میبینید اینجا بنای مجموعه فرهنگی حسینی اعظم، حسینی اعظم زنجان ما، خب مجموعه بود که محل رجوع مردم بود. اینجایی که میبینید مجموعه رفاهی، کتابخانه، مهمانسرا، مجموعه قرض الحسنه، این مجموعه مورد هجوم ناجوان مردانه رژیم منحوس صهیونیستی واقع شده و حسینی اعظم امروز یه نماده برای ما، یه نماد هم از بابت ظلم دشمنانمون، از اون بالاتر نماد حقانیتمون. و حسینی اعظم مجموعه نورانیه تو شهر ما، محل تجلی محبت حضرات معصومینه. حالا هم که دیگه اینجا گودال قتلگاه شهدامون شد، نورانی تر شد، امام حسینی تر شد، میسازیم بهترش رو، میسازیم خوشگلترش رو، میسازیم بزرگترش رو، میسازیم انشالله. و بعد از همه شیعیان جهان هم خواهش میکنیم میان اینجا، بعد اینکه ساخته انشالله با افتخار میزبانیشون رو میکنیم، چشم دشمنامون هم در بیاد انشالله به حق امیر المومنین. اون کاشی بالا نام مبارک ابی عبدالله بالا هنوز در اهتزازه، به قول استاد کلامی، یلیاتار توفان یاتار اتماس حسین پدشم. اون کاشی هم مونده که خلاصه به ما درس بده. هر کسی رو هم بتونید زمین بزنید، ابی عبدالله نمیشه زمین بزنید. 14 قرن همه ظالمای دنیا دارن زمین میزنن، پرچم حسین رو پایین بکشن، همشون تو گور رفتن، قضای مور و ملخ شدن، اما پرچم ابی عبدالله در اهتزاز. الله علیک یا ابا عبدالله.
سید مرتضی روایت کن، این مردم سر تا پا گردن، این مردم معجزه قرنن، این مردم مشگره گردن، این مردم مشگره گردن. بسم الله الرحمن الرحیم، صف در صف چون حیدر محکمیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان شاء الله به فتح عظیم، ان شاء الله به فتح عظیم. من معتکفم خیام را، این فیض علت دوام را، پرچم در دستم باد زنم، آتش انتقام را،
هیدر 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 یا علی یا علی یا علی یا علی سید متظاهر باید کن حاج قاسم برخیز ای سردار این مردم ترس نمیشناسن این مردم زنده ترن هر وار این مردم زنده ترن هر وار بسم الله الرحمن الرحیم دور میدان ها دور همین بسم الله الرحمن الرحیم ان شاء الله به فضل عظیم کوتاه کنم کلام را من شکستم نیام را پرچم در دستم باد زنم آتش انتقام را هیدر 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 یا علی یا علی یا
بهاءالدین محمد ابن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی و با نام کامل بهاءالدین محمد ابن عزالدین حسین ابن عبدالصمد ابن شمسالدین محمد ابن حسن ابن عاملی جبائی همه چیزدان، حکیم، علامه فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ و دانشمند ایرانی عرب تبار از منطقه بلبک در لبنان کنونی که زاده و زندگی کرده در قرون دهم و یازدهم هجری بود که در دانش‌های فلسفه، منطق، هیئت و ریاضیات دانایی داشت. در حدود 96 کتاب و رساله از او در سیاست، حدیث، ریاضی، اخلاق، نجوم، عرفان، فقه، مهندسی، هنر و فیزیک بر جای مانده است. به پاس خدمات او به علم ستاره شناسی یونسکو سال 2009 که مصادف با سال نجوم می بوده نام شیخ رو در لیست مفاخر ایران و لبنان ثبت کرد. او تومار شیخ بهایی رو تدوین کرده. مرحوم شیخ بهایی یکی از اولین منجمانی در جهان اسلام بود که امکان حرکت زمین رو قبل از انتشار نظریه کوپرنیک مطرح کرده. این عالم و دانشمند که اصفهان رو برای هنرنمایی خود در ابعاد مختلف انتخاب کرد از خود یادگاران زیادی بر این شهر به جا گذاشته است و امروز به عنوان اولین روز فرهنگی اصفهان به نام این عالم و دانشمند همه فن حریف نامیده شده.
ساقیا از سر بنه این کام را آب ده این سینه پرتاب را مطربا یک دم به کف نه برغتی زورق تن را بیفکن در شتی از دفان زهره را در رقصا
بانام و یاد خداوند بخشنده و مهربان از کرمان سلام میکنم به همه شما شنونده عزیز و ارجمند. شما هموطنا که شنونده که برنامه شبهای ایران هستن، هر جای این سرزمین گل و ریحان ایران دوست داشتنی که هستن، امیدوارم تن و وجودتون سالم و لحظات خوب و آرومی از زندگی رو سپری بکنن. بامدادتون بخیر. و دوستان متشکرم که همراه بخش گزارشی برنامه هستن که از کرمان تقدیم همه شما هموطنان عزیز و ارجمند میشه. اما با توجه به موضوع برنامه، من میخوام صحبت بکنم با یکی از همشهریان عزیزمون و ایشون با توجه به تخصصی که دارن، من میخوام راجع به موضوع برنامه باشون صحبت بکنم. پژوهشگر دکتری معماری هستن و خیلی خوب میتونن راجع به موضوع برنامه خب به ما اطلاعات بدن و با ما صحبت بکنن. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، متشکرم از همکاریتون.
سلام، عرض ادب احترام، سلام عرض میکنم خدمت تمام هموطنان عزیزمون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر بیگزاده که در محضر شما هستیم، ما داریم از فاخرترین اثر معماری ایران صحبت میکنیم که یه جورایی حس غرور و افتخار رو برای ما شدیداً زنده میکنه.
بله، خیلی موضوع خیلی جالب و خوبیه و اگر بخوایم بگیم، بپرسیم از خودم که کدوم بنا میتونه غرور رو در من زنده کنه، برانگیزه، من فکر میکنم یکی از یکی، البته تأکید میکنم یکی، چون تمام بناهای باستانی و تاریخی ایران همشون خاصن، ولی یکی از بناهایی که شخصا روی من این احساس رو زنده میکنه، احساس غرور رو، من میتونم بگم بنای تاریخی ارگ بم، بزرگ بنای خشتی جهان. من بخوام حالا از نظر علمی، از نظر بحث شناخت‌شناسی در خصوصی بنا صحبت کنم و در انتها برسم به این که چرا به دلیل علمی بنا بعد حس غرور نه تنها در من بعد خیلی از هموطنا و دوستان زنده میکنه.
بگین، مشتاقیم بشنویم.
بله بله. ببین، کلا از نظر شناخت‌شناسی بازشناخت یک اثر معماری از سه منظر فرهنگی قابل تشخیصه. به عنوان مثال از منظر اول، شخص از منظر فرهنگی شخص سازنده بنا، دوم از منظر فرهنگی شخصی که بنا به بنا مینگره، و سوم از منظر فرهنگی شخصی که نفر اول و دوم رو میاد به نقد میکشه و طبق بینش خودش برای نفر چهارم توضیح میده. بخوام ساده تر بگم، اون شخص من، این باعث میشه که به من حس غرور دست بده. ببین، بعضی اون نفر اولی که بنا رو ساخته یه دونه یه سری ویژگی ها داشته که ویژگی های رو بخوام دقت کنیم الان هم میبینیم اون شخص در این ایران پهناور، در یکی از کبیری ترین شهرهای ایران و در اوج سختی اومده یه بنایی رو به قول معروف ساخته که علنا نشون میده که خیلی براش مقاومت و دفاع مهم بوده. بله، برای همین یه سری دیوارهای با ارتفاع بلند و خیلی جالب با حداقل امکانات، با خاک، با خشت، این نشون میده یعنی ایرانی ها از همون دوران باستان که تمدنشون به این شکل بوده بنایی رو میساختن، نه با خیلی، البته بگم بنای با تکنولوژی هم زیاد داریم تو گذشته، ولی همین از همین خاک، از همین خشت بنایش ساختن که علنا اون دشمنامونو ناامید کردن، نمیتونن بهشون کار میکنن. این از منظر اول بود. بعد از منظر دوم هم میتونم بگم کسی که به این بنا مینگره، من خودم شخصا وقتی بنا مینگرم علنا پی میبرم که بنا چقدر از نظر دفاعی رو من تازه. همینجور کسی هم که میاد از بیرون، با اون مثل یه توریست خارجی میاد، اونم میاد به همین نتیجه میرسه که ما علنا، همین باعث میشه اون حس و غرور تو وجود من زنده بشه.
و یه چیزی هم من بگم، دارم فکر میکنم واقعا باید ببالیم به این چنین بناهایی تو ایران، مثلا همین ارگ بمی که شما اشاره فرمودین، سالیان سال پا بر جا و محکم، شاید هر دفعه یه تخریب جزئی، حالا تو زلزله بم که یه تخریب کلی، اما باز سر پا شد دقیقا مثل مردم ایران.
بله دقیقا، همونجور که رهبر شهیدمون گفت، اینا 47 سال دشمنای ما هر کار تونستن کردن ولی متاسفانه زورشون نرسید. شما همینجور که میبینید این بنای از وقتی که شروع شد بارها بارها به وسیله یه سری بلایای طبیعی و حمله دشمنان تخریب شده ولی مجدداً بازسازی شده، ساخته شده، و همینه که به من ایرانی و به خیلی از ایرانی‌ها اون حس غرور رو میده. همین باعث میشه که ما بمونیم تا تو مملکتمون دفاع کنیم و این جانفدار هم که خودتون میبینید چندین میلیون نفر اسم نوشتن نشون از همین میدن.
الهی الحمدلله و باید بیش از پیش افتخار بکنیم به وجب به وجب این آب و خاک ارزشمند ببالیم و البته از دل و جان مراقبش باشیم. تشکر میکنم از شما دکتر بیزاده که در این گفتگو شرکت کردن و بی نهایت سپاسگزارم از همراهی تک تک هموطنان عزیزم با این بخش از برنامه شبهای ایران که از کرمان با عشق فراوان تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند شد. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون
و خدا پشت و پناه همه شما هموطنان خوب و ارزشمندمون باشه.